بسم الله الرحمن الرحیم. نون و القلم، معرفت شناسی قرآنی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
جلد دوم، من و قرآن، صفحه 61. بسم رب القلم. 1. خود را شناختن در معنای راستین و جاودانه اش به گونه ای که شناختی جاودانه به همراه آورد فقط حاصل شناخت جاودانگی خیشتن است و این خود به خود مترادف با شناخت خدا به عنوان منشأ و مظهر جاودانگی انسان است و غیر از این شناختی معتبر که جاودانه تلقی شود ممکن نمی شود. 2. پس خودشناسی جز از طریق خداشناسی ممکن نمی آید و خداشناسی هم جز از طریق اطاعت از خدا به واسطه رسولانش ممکن نمی آید. مگر اینکه خدایی به غیر از آن خدایی که پیامبران معرفی کردند مد نظر باشد یا آن هم مهمل است و به غیر از طریق انبیای الهی خدایی شناخته نشده است هنوز. 3. خداوند در کتابش می فرماید که شما را نیافریدم الا این که مرا بپرستید و پرستش بدون شناخت هم که امری مهمل است. پس آنچه که دین نامیده می شود چیزی جز طریق خداشناسی نیست، یعنی تنها راه خودشناسی. و دینی هم که آدمی را به خداشناسی توأم با خودشناسی نرساند دین نیست و یا فهم ما از آن دین خطاست. 4. پرستش حاصل معرفت است وگرنه مثل عشق آدم حوایی امری کور و مالی خولیایی است و خودپرستی عشق نامیده می شود که عاقبتی جز نفرت ندارد. 5. و اما معرفت درباره کسی جز در اطاعت محض از آن کس ممکن نمی شود، همانطور که هر کسی والدین خود را بیشتر از دیگر مردم می شناسد زیرا بخشی از عمرش را در اطاعت از آنها بوده است. ولذا والدین خود را بیش از سایر مردم دوست می دارد و این دوست داشتن ماندگار است، هرچند که رقیق باشد. 4. و دلیل عشق مادر به فرزندش همان اطاعت محض است که در دوران کودکی نسبت به او نموده است. ولذا فرزند خودش را بهتر از هر کسی می شناسد. ولذا مادری که از فرزند شیرخوارش اطاعت نکرده و به او خدمت ننموده دوستش هم نمی دارد و او را نمی شناسد و درک نمی کند. 7. پس اطاعت و خدمت اساس معرفت و محبت است برای عاملش. 8. ولی اگر انسان منشأ حیات و هستی و جاودانگی خود یعنی خداوند را اطاعت و خدمت کند مسلماً به برترین معرفت و محبت درباره او می رسد، یعنی عرفان و عشق، و از همین منظر خودش را می شناسد و می یابد، خود عارف و عاشق را و خود جاودانه را و جاودانگی خود را. 9. آدمی از طریق اطاعت از احکام انبیای الهی است که خدا را می شناسد و به عشق با او می رسد و این برترین اجر این اطاعت است و بهشت هم یکی از نتایج این معرفت است و از جنس معرفت است، همانطور که دوزخ همان بی معرفتی درباره خدا و آخرت و حیات جاوید است. 10. خداشناسی از منظر ادراک حسی بشر عین فناشناسی است و کشف خدا و حیات اخروی و جاودانه عین خلق کردن از عدم است، همانطور که علم محسوس آدمی مرگ را عدم و معدومیت می فهمد. 11. اطاعت از خدا از این منظر عین اطاعت از عدم است و اطاعت از عدم منجر به کشف هستی جاودانه از بطن عدم می شود. 12. ضمن این که اطاعت از خدا این اطاعت از فطرت و وجدان خیش است و موجب آرامش و رضایت دل و روان می شود که خود حس نوعی جاودانگی در همین دنیا است و درست به همین دلیل مؤمنین از مرگ و خطرات و بلایا کمتر می ترسند زیرا دلشان به جاودانگی مربوط شده است. 13. و دینی که موجب اطمینان قلبی و حس جاودانگی و شهامت در پیروانش نشود، یا دینی کذاب است و یا فهم پیروانش جاهلانه و خرافی است. 14. حتی میزان عشق و علاقه زن و شوهر به یکدیگر دقیقاً حاصل اطاعت و خدمات این دو به یکدیگر است و عاشق به میزان اطاعتش از معشوق است که بر عشق او افزون می‌گردد. 15. حتی کافرترین آدم ها هم که گاه عملی خیر و بدون توقع فایده انجام می دهند، دوچار احساسات ما برای طبیعی می شوند یا همان احساس جاودانگی است، زیرا برای خدا انجام شده است و این جواب بلافاصله خدا به عمل بشر است که حضورش را در اعماق جان آدمی اعلان می کند که من هستم. 16. بنابراین اطاعت از خدا و خدمت به او در آدمی ایجاد حس جاودانگی می کند و این نخستین خودشناسی خداشناسی بشر است که امری واحد و توامان است. 17. در واقع این حس جاودانگی که همان حضور خداست با این اطاعت و خدمت فلبدا خلق می شود. پس این همان خلقت جدید و تولد دوباره انسان است. پس معرفت نفس واقعی خلاقانه و خدایی است. 18. آدم کافر و کاملا منکری به ناگاه فرزندش را در تصادف از دست داده و به ناگاه تبدیل به آدمی مؤمن به خدا و حیات جاوید شد. چرا؟ او با از دست دادن فرزند آرزو کرد که ای کاش حیات بعد از مرگ هم باشد و بعد به ناگاه به یاد آورد که برخی مردم احمق چون این باوری دارند و فوراً از این موقعیت استفاده کرد و آرزویش را محقق ساخت و فرزند جوان مرگش برایش زنده شد و بلکه جاودانه هم شد، در حالی که قبلاً فقط زنده بود ولی نجاوید. 19. آدمی اگر دین و باورهای ما برای طبیعی را فقط از روی مصلحت و ترس از مرگ برای خود اختراع کرده باشد، به هر حال در همین دنیا بسیار سازنده و نجات بخش است و هیچ راه حل دیگری تا این حد مفید واقع نمی شود. پس اختراعی به غایت خردمندانه بود که نوابقی بزرگ به نام پیامبران ابداعش کردند. این حداقل حقانیت دین است. نه این است؟ 20. پس بایستی پیامبران را آن هم در عصر حجر و توحش و جهل مطلق بشری روانشناسان و فلاسفه‌ای فوق نابغه و اعجوبه علم و خرد دانست. این حداقل حقانیت پیامبران است. این طور نیست؟ 21. بشر اگر همین باور نیم بند دینی و اعتقاد ما برای طبیعی هم نمی داشت، تا کنون همه یکدیگر را دریده و نابود کرده بودند و تا کنون نسل بشر بر افتاده بود. آیا این طور نیست؟ این هم خاصیت دیگری از باور دینی که موجب استمرار بقای بشر بر روی زمین بوده است. این یک ارزش مادی است، ولی همین ارزش هم از منظر علوم مادی برترین ارزش هاست، زیرا علوم و فنون مدرن مشغول نابودی بشر بر روی زمین هستند و حتی بقای زمین را در خطر جدی انداختند. 22. بنابراین حداقل ادعای علمی این است که پیامبران خردمندترین انسانهای تاریخ بودند و نیز بشر دوستترین انسانها. 23. و اینکه در عصر جدید که علوم و فنون و فلسفه های مدرن کل بشریت را آگاهانه به سمت کفر کشانیده، باز هم بشر درمانده روی به سوی دین و باورهای ما برای طبیعی نموده و تنها راه نجات روح و روان خود را پناهنده شدن به خدا می داند. این نیز دلیل دیگری بر فایده دین و مکتب انبیای الهی به عنوان آخرین امید به زندگی در همین دنیا. 24. پس نتیجه میگیریم که دین و باورهای دینی بر حق‌ترین و مفیدترین و آخرین اندیشه باقی مانده برای بشر در تاریخ است و جز خدا که هیچ پناه دیگری باقی نمانده است. 25. حال که چنین است بیاییم و یک بار دیگر از روی توفیق اجباری خدا را بشناسیم. به عنوان تنها حامی و ناجی بشر برای ادامه همین حیات دنیوی بر روی زمین. 26. عصر ما، عصر هراس و وحشت و ترور اندیشه و جان و دل و تن و روح است که همچون تورم اقتصادی روز افزون و بلکه ساعت افزون است. وحشت از چه؟ 27. بشر هرگز همچون امروزه در کل تاریخش اینقدر به لحاظ غریزی و معیشت تأمین نبوده است. حتی فقیرترین مردمان هم از طبقه اشراف قرون و عصر پیش امنیت مادی و معیشتی بیشتری دارند. پس این همه هراس فزاینده از چیست؟ 28. بیمه ها، بیمارستان ها، تیمارستان ها، زندان ها، تأمین اجتماعی ها، بازنشستگی ها، مؤسسات خیریه، یتیم خانه ها، پرورشگاه ها، پلیس حفاظتی و انتظامی و حراستی و اطلاعاتی و دادگاه ها و مدارس و دانشگاه ها و وزارتخانه ها، همه دال بر عظمت تأمینات و امنیت و حفاظت و کنترل و قانون و حراست و حمایت از مردمان است که در کل تاریخ بشر کسی خوابش را هم نمی دیده است. پس اگر چنین است، چرا بشر هرگز تا این حد متوحش و مشوش و مضطرب و ناامن و پریشان و هراسناک نبوده است؟ تا آنجا که از فرط ناامنی و وحشت خودکشی می کند، یعنی مرگ را ایمنتر از زندگی می یابد. آیا نه این است؟ چرا چنین است؟ این یعنی چه؟ 29. چه اتفاقی در شرف وقوع است؟ چه حادثه‌ای هولناکتر از مرگ و نیستی بر بالای سر بشر مشغول شمارش معکوس است؟ چه چیزی قرار است رخ دهد و شاید هم رخ داده است؟ به راستی چه خبر است؟ 30. آیا این همان خبر قیامت نیست که دلها و وجدانها را با خبر کرده است ولی هنوز ذهن حقیر و کور و کر بشری آن را درک نمی کند؟ 31. این همان نبع عظیم است، خبر بزرگ. ماه دو شق شد و قیامت بسیار نزدیک گشت. قرآن. 32. و در آن روز جز خدا هیچ پناه و یاوری نخواهید یافت. قرآن. 33. در آن روز چشم ها از وحشت در حال بیرون آمدن از حدقه اند. قرآن. 34. در آن روز همه نهان های نفس بشری در مقابل نگاهش عیان می شود. قرآن. 35. در آن روز هیچ کس نمی تواند بار دیگری را بردارد و به کسی پناه دهد، حتی والدین و فرزندان. قرآن. 36. در آن روز ستارگان فرو می ریزند، آب دریاها سرریز می شوند، آسمان پاره شده و تشعشعات مرگبار بر بشر می بارد. قرآن. باران شهاب سنگ ها، سونامی ها و سوراخ شدن لایه اوزون. 37. بارش سنگ، بارش قورباغه و کنه، بارش خون. قرآن. 38. و زمین بلا وقفه می لرزد. قرآن. و این نیز عین واقعیت است که شاهدیم. 39. پس بر آستانه قیامت قرار داریم که طبق اخبار شیعی مردمان گروه گروه خودکشی می کنند که در حال وقوع است که اکثر اخبارش به اطلاع مردم جهان نمی رسد. 40. و در آن روز همه از هم می گریزند، والدین و فرزندان، زن و شوهرها، دوستان قدیمی. در آن روز صادقان و خردمندان را ابله می‌خوانند و کذابان و تبهکاران را خردمند می‌نامند. در آن روز لواط و زنا افتخار می‌شود و مردان برای زنان خود جاکشی می‌کنند. احادیث شیعی 41. و دریایی از آیات و احادیث اسلامی و مسیحی و یهودی و ابسطایی و هندو که اکثراً در حال وقوع می‌باشد. و عجبا که رهبران دینی همه اینها را به هر حسابی می‌گذارند الا آخر الزمان و قیامت. 42. و در آن روز پیامبران و امامان و منجیان کذاب و دجالان غوغا می کنند و گروه گروه مردم را می فریبند و تباه می کنند. حدیث شیعی 43. این است آن خبر بزرگ. 44. و آیا شق شدن و دو تکه بودن ماه را به راستی کسی نمی بیند؟ به خصوص شبهای قرص کامل، یه قطعه سمت راست ماه، سیمای زن جوانی گریان خندان است و سمت چپ پیرمردی سر در لاک خیشتن. این به چه معنایی است؟ 45. نبع عظیم که با بعثت و رسالت محمدی آغاز و اعلان شد که نخستین نشانه‌اش شقت القمر و نتیجه نهاییش واقعه ختم نبوت و آغاز امامت و ظهور حق از وجود انسان یا امام بوده است که این امامت دارای دو تجلی آدم حوایی است مثل علی و فاطمه. 46. ماه در عرفان همه مذاهب آیینه جمال حق است که در دین محمدی دو شق است، یعنی جمال واحده حق در دو صورت انسانی یعنی مرد و زن متجلی شده است که محمد خدیجه و سپس علی فاطمه و سپس آدم حواهای کامل هر عصری در این آینه آشکار می شوند که اهل ایمان انسانهای کامل عصر خود را بر روی زمین بشناسند و لااقل در ماه دیدار کنند. 47. و قیامت یعنی همین که در عرصه جهان و کائنات در دو جمال آدم حوایی شاهد جمال حق هستیم تا قیامت کبرا که جمال واحده حق دیدار می شود که وحدت و یگانگی آن دو جمال است. مگر نه اینکه خداوند از صورت خودش به انسان صورت بخشید و از روح خود در او دمید. 48. این است آن خبر بزرگ، نبع عظیم که از ساعه یا قیامت را بسیار نزدیک ساخته است که اقترب از ساعه و انشق القمر. 49. قیامت آنقدر نزدیک است که از ساعه یا همکنون تلقی می شود و میزان این نزدیکی به حضور و شعور و معرفت و ایمان و شوق دیدار آدمی بستگی دارد. 50. در عرفان اسلامی و خاص شیعی خداشناسی همان معرفت شناسی یا اپیستمولوژی است، چرا که خداوند نور معرفت است و نور معرفت از معرفت بر معرفت میتابد و جمال حق را متجلی میسازد. ولذا اهالی این مرتبه از معرفت استحقاق دیدار جمال حق را در آخر الزمان و قبل از وقوع قیامت کبرا مییابد که در واقع یکی کردن و یکی دیدن آن دو جمال آدم حوایی در ما هست و این دیدار جمال واحدی پروردگار در ما هست قبل از قیامت کبرا. و اما مریدان مخلص در جمال پیر کاملی که این جمال را می‌بیند، جمال واحدی پروردگار را دیدار می‌کنند. 51. پس این حراس فوق عقلی و فوق مادی و فوق عبیتی بشر مدرن حراس ذات از ظهور خداست. حراس کفر بشر از ظهور خالق و این حراس تازه آغاز ماجراست. و نمیتوان میزان و کیفیت این حراس را در چند نسل آینده حتی تصور نمود و پیش بینی کرد. فقط از روی گرایش عمومی بشر به انواع مخدرات و روانگردانهای قوی و قوی تر میتوان میزان این حراس را اندازه گیری کرد. 52. فلسفه دلهوره و دلشوره و استراب که یکی از آخرین فلسفه های پسا مدرن اروپا است و به فلسفه آنکست شهرت دارد، در واقع بیان این هراس ذاتی و ناخودآگاه بشر در قبال قیامت است و این فلسفه ظهور خداست در بشر و نیز گرایشات مدرن شبه عرفانی و پیدایش این همه دجال های رنگارنگ در سراسر جهان به مثابه آخرین تلاش برای نجات از این ناامنی متافیزیکی و هراس ذاتی است که به عنوان مسکنهای شیطانی پس از اندک مدتی منجر به هراس و ناامنی برتر و هولناکتری می شود و این وضع تا خود براندازی و خودکشی کامل ادامه دارد. 53. هراس و دلهوره دیدار با پروردگار. این است سر الاسرار مسائل بشر آخر الزمان. البته که این هراس خود آگاهانه و عارفانه نیست، که اگر می بود این هراس و وحشت مرگبار تبدیل به شوق و عشق دیدار می شد و آدمی رستگار می شد. پس پروازه هست که هراس مرگبار آخر الزمانی علاجی جز معرفت نفس و جهانشناسی دینی عرفانی ندارد، یعنی همین کاری که ما عمری بدان مشغولیم. 54. پس باز هم برای هزارمین بار معلوم شد که به راستی دوزخی جز بی معرفتی نیست و عرفانی که ما بران اصرار می‌بزیم یک عرفان تعارفی و تفننی نیست، بلکه عرفان به عنوان تنها درمان اورژانس بشری که در مرز هلاکت و نابودی قرار گرفته است، عرفان نجات بخش، عرفان درمانی، درمان عرفانی. 55. و این تنها و تنها معرفت و علمی است که امروزه می تواند آدمی را در دین خدا نگه دارد و غیر از این کل شریعت ها کمترین خاصیتی ایجاد نمی کند و گویی این کلام پیامبر عزیزمان برای امروز ماست که اگر کسی همه احکام شریعت مرا حتی از مستحبات و مکروهات تماماً به اجرا نهد ولی امام نداشته باشد منافق است و چون بمیرد روحش تا قیامت در قبر محبوس است. 56. زیرا کل این عرفان قیامتی برخواسته از امام و منوط به امام و متصل به ظهور امام است و به جز این معرفتی قلبی که نجات بخش باشد حاصل نمی آید. 57. از این منظر ظهور موعود و امام آخرین و آخرین ظهور جهانی فقط و فقط آماده سازی معنوی بشریت برای قیامت است و نه صرفاً پدید آوردن یک تمدن بهشتی. این جامعه امام زمانی و بهشتی هم فقط و فقط به قصد تعلیم و تربیت عرفانی بشریت است و نه عیش و خوشی، همانطور که پیامبر اکرم صلی الله می فرماید بهشت برای این است که متقیان در آن به علم کلمه علی علیه السلام نائل آیند. پس این بهشت معرفت است و نه بهشت غرایز و حیوانیت، زیرا تمدن مدرن همه انواع موهبت‌های غریزی و جانوری بهشت را برای بشر فراهم آورده است و در این عیش تباه و دیوانه شده است و لذا بهشت امام زمانی از جنس جنات نعیم است، یعنی بهشت نعمت هاست و نه رحمت ها، یعنی بهشت عرفانی و نه بهشت حیوانی، بهشتی که بشر را برای دیدار با خدا مهیا می کند. این است جامعه امام زمانی، بهشت. نون و القلم و ما یسترون. 58. به راستی که چه کتابی است این قرآن که هم شاهد است و هم مشهود، هم خالق است و هم مخلوق، هم قدیم است و هم حادث، هم تعبیل است و هم تأخیر. براستی القرآن و مل قرآن. 59. براستی که اجاز آفرین ترین پدیده ی عالم هستی است، چرا که همه عالم هستی را از ازل تا ابد در خود داراست به ظاهر و باطن امور و حیات و هستی ناطق است و با آدمی گفتگو می کند و در این دیالوگ هدایتش می کند به سوی خدا. 60. به راستی قرآن چگونه بر محمد صلی الله نازل شده است؟ آیا خداوند به واسطه جبرئیل همین کلمات را که در قرآن می خوانیم به پیامبرش القا نموده است و یا این کتابی که در دست داریم استنباط پیامبر از جبرئیل است؟ به زبان دیگر نزول وحی از خدا به جبرئیل و از جبرئیل به محمد است؟ یا جبرئیل مستقیماً کلام خداوند را با همین الفاظ به محمد دیکته کرده است؟ 61. اگر کل قرآن بی هیچ دخل و تصرفی در عصر عثمان مکتوب و مدون شده باشد، همه آیات بایستی با قل یا بگو از جانب جبرئیل باشد، یا لااقل هر سوره‌ای با قل آغاز شود، در حالی که فقط 4 سوره با قل آغاز شده است و چند آیه. آیا برخی آیات و سوره ها بی واسطه جبرئیل از جانب خود خداوند به رسولش القا شده است؟ 62. احادیث قدسی آشکارا کلام مستقیم خداوند با رسولش است و اگر معتبر باشند گویی از قرآن منزه تر و وحی برتری است و یا احادیث معراج هم همین گونه است. 63. برخی از آیات و سوره ها اصلاً کلام محمد صلی الله خطاب به خداست، مثل سوره حمد. آیا این نوع آیات چیستند؟ آیا این آیات تلقین ذکر و دعا از جانب خداوند و جبرئیل به رسول است که سخن گفتن بنده را با خالق می آموزاند؟ 64. برخی از آیات و سوره ها خطاب بی واسطه خدا به رسول است و برخی رسول به عنوان سوم شخص مفرد مورد خطاب است و گویی خداوند با جبرئیلش درباره رسول سخن گفته است. 65. برخی از آیات و سوره ها مخاطب خاصی ندارد و حکمت هایی است که به طور عمومی خوانده می شود که عالم و آدمیان را در بر می گیرد. 66. در حقیقت می توان هر سه نوع ارتباط خداوند با رسولش را منظور داشت که به مثابه 3 درجه از تقرب رسول به خداست که در قرآن هم مذکور است که خداوند با کسی سخن نمی گوید الا به واسطه فرستاده ای مثل جبرئیل یا از طریق سروش غیبی و یا از پس پرده ای. و نوع و درجه ای برتر و چهارمی هم برای محمد صلی الله رخ نموده است که در معراج است و در سوره نجم شرحش رفته است که ارتباطی دیداری بوده است تا حدودی، زیرا سخن از دیدن است، آن هم 2 بار و دیداری یقینی بوده است که میتوان آن را درجه ای از لقاء الله دانست، منتها نه به تمام و کمال، زیرا سخن از لقاء الله نیست بلکه دیدار نشانه کبیری از حضور خداست. 67. در احادیث معراج آمده که پیامبر آن نشانه کبیر را در صدرت المنتها در جمال علی علیه السلام دیدار کرده است و یا جمال بسیار شبیه علی، و بدون شک این نمیتواند لقاء الله باشد، زیرا که خداوند شبیه هیچ کس یا چیزی نیست، مگر اینکه بگوییم علی علیه السلام در عالم خاک مظهر جمال واحدی پروردگار بوده و این هم آن محسوب می شود و نه شبیه آن، که این بحثی دیگر است که یک مناقشه تاریخی در فلسفه و عرفان بوده است و به جایی هم نرسیده و نخواهد رسید، زیرا آن که دیده است مثل محمد صلی الله شکی ندارد و از این مباحثات بی نیاز است و آن که هم که ندیده باز هم این مباحثات هیچ کمکی نمی کند جز ایجاد شبهه. 68. به هر حال در مباحث عرفانی این یک اصل است که خداوند از صورت و روح خود به انسان بخشیده و هر انسانی به میزان ایمان و عرفان و اخلاصش به جمال و کمال حق نزدیک می شود. ولی آیا خود او می شود یا نه؟ همان مناقشه مشهور است. ولی اگر به او نزدیک هم شود، پس شبیه او می شود و این شباهت خود منشأ شرک و الحاد عقیدتی است، زیرا در سوره توحید خداوند آشکارا بی همتا تلقی شده و در دعای جوشن کبیر هم بی مثل نامیده شده است. پس این معما چگونه حل می شود؟ 69. از طرفی باز در حدیث قدسی آمده که خداوند می فرماید از من اطاعت کنید تا مثل من شوید. آیا این مثل من به چه معنایی است؟ در کمال یا در جمال یا هر دو؟ از هر حیث که باشد، باز هم در تضاد با سوره توحید است و اصل بی همتایی را خدشه‌دار می سازد، یعنی ولم یکن له کفواً احد را. 70. پس مسئله چیست؟ یا باید کل عرفان و خاص عرفان امامیه را باطل دانست، زیرا اصل محوری این عرفان همانا فنای در ذات است و همچو او شدن و یا فهم دیگری عرضه کرد. 71. اگر فنای در ذات را دقیقاً و کاملاً به معنای ظهور پروردگار در انسانی بدانیم، تناقض منتفی می شود، زیرا بشریت و مخلوقیت از میان رفته و الوهیت و خالق آشکار شده است به تمام و کمال. این مسئله نه اصل احدیت را خدشه‌دار می کند، زیرا خدا همچنان یکی است و نه دوتا یا بیشتر، و اصل بی همتایی را هم خدشه‌دار نمی سازد، زیرا دیگر بشری در کار و میان نیست که بخواهد شبیه خدا شده باشد. این خداست و شبیه خود خداست و نه بشر، یعنی صورت بشری نفی شده و جمال الهی آشکار شده است که باز هم بی همتاست و مخلوطی با جمال بشر و یا شریکی از کمال بشری هم نیست. آیا نه این است؟ 72. برخی می گویند که چرا این معارف در خود قرآن نیست؟ پس احادیثی که وحدت وجود را مطرح می کند جعلی و کذاب هستند. مسئله این است که وصف عباد الله المخلصین در قرآن همان بحث وحدت وجود است که خداوند این مخلصین را مسئول اعمالشان نمی داند و خود را مسئول آنها می خواند. یعنی مظهر اراده خداوند هستند، پس مظهر کمال و جمال اویند. وقتی کسی شبیه خدا شد، دیگر از بشریت فنا شده است و لذا مسئله شباهت مشرکانه در میان نیست. این خود خداست در درجات تجلی که خلیفه بشری شده است. این همان معنای مقام خلافت اللهی انسان است که اصل اول عرفان امامیه است. 73. وگرنه تخلقو به اخلاق الله دعوت به شبیه اخلاق خدا شدن است. کل امر دین در قرآن همچون امر به صدق، عدل، رحمت، علم، حلم، طهارت و امثالهم همانا امر به شبیه خدا شدن است، زیرا اینها جملگی صفات خداست. آیا اینها شرک و الحاد است؟ آیا برای مشرک و ملحد نشدن و مؤمن خالص بودن باید شرور و فاسد و دزد و زناکار و رذل و احمق بود تا شبیه خدا نباشیم و البته شبیه شیاطین باشیم؟ آیا اینطور نیست؟ 74. پس اگر به کنه باورهای مخالفان وحدت وجود برسیم، عملا دعوت به پیروی از شیطان می شویم و شیطان پرستی حاصل می شود که گویی همان اسلام ناب و توحید است، تا مبادا برای خدا شریک قائل شویم. آیا نه این است؟ امروز برخی از فرقه های اسلامی علناً این اندیشه ها را تبلیغ می کنند، مثل شیخیه که حتی تفکر و تبعیت از ائمه را کفر و الحاد می دانند. 75. اطاعت از خدا که محور دین است، محور توحید و اساس وحدت وجود است، زیرا اطاعت شباهت می آورد. همانطور که کودکان هرچه که از والدین خود بیشتر اطاعت کنند، بیشتر به آنان شبیه می شوند. علی علیه السلام علناً به مؤمنانش امر می کند که از من اطاعت کنید تا همچون من شوید چون سلمان. 76. ولی مسئله باریکتر زمو اینجاست که جز اهل عرفان در نمی یابد، با آن این که هرچه که نفس و عمل بشری به صفات الهی نزدیکتر می شود از بشریت تهی می گردد، یعنی در آن صفات الهی شده بشر حضور ندارد که قرار باشد شریک خدا تلقی گردد. معنای متعله یا الهی شده جز این نیست. بنابراین در هر مرحله و درجه از تقوا و اصلاح عمل هم این شرک در حقیقت امر رخ نمی دهد. 77. مسئله بسیار مهمتر که از نکات بسیار دقیق عرفانی است این که شرک اصلا یک توهم است و هرگز واقعیت نمی‌یابد، وگرنه به قول قرآن زمین و آسمان ها فاسد می‌شد. یعنی آدمی سعی می‌کند خود را شریک و شبیه خدا سازد و چنین تصوری داشته باشد و این یک سوءظن است که همین سوءظن گناه عظیم است که باعث ابطال تلاش‌های دینی می‌شود. 78. آنگاه که عمل خالصانه ای از ما سر می‌زند، اگر اندکی بعد به ماهیت آن عمل بنگریم، خواهیم دید که اصلاً نفس و اراده بشری ما در آن دخیل نبوده است و برای لحظاتی فنا بوده ایم که البته این اجر تلاش‌های دینی و خالصانه بشر است. ولذا نمیتوان اعمال خالصانه را اموری غیر ارادی بشر دانست. ارادی بشری قبل از وقوع اخلاص دخیل بوده است، ولذا اخلاص رخ نموده است. مثل وصف مخلصین در قرآن که خداوند آنان را مسئول اعمالشان نمیداند. 79. و بیهوده نیست که کافران مخلصین را دیوانه می نامند، یعنی بی اراده. اینان جن زده نیستند بلکه خدا زده هستند که خدا بر جای آنان نشسته است و آنان برای رسیدن به این مقام عمری جهاد کردند. پس این به اصطلاح بی ارادگی هم محصول ارادی آنان است. این یگانگی است و وحدت وجود، یا همان مقام بلایت، یعنی مقام دوستی انسان خدا. دوستی و نه شراکت. هم ارادگی و نه بی ارادگی. این همان عشق است. همانطور که آرمان عاشق این است که در معشوق فنا شود. این مقام وصال است و کمال اجر آدمی در دین. 80. پس در جریان نتایج عملی مخالفت با وحدت وجود به وضوح ابلیسیت را شاهدیم که چگونه در لباس دفاع از توحید و مقام تنزیه و تقدیس خدا با خدا در جدال است و حق آدم و مقام خلافت اللهی انسان را به طرزی ماهرانه و هنرمندانه و فیلسوفانه انکار می کند و انسان را به پیروی از ابلیس می خواند. این همان کاسه داغ تر از آش بودن است که اول صفت ابلیس است که در فرهنگ ما موسوم به جانماز آب کشیدن است و در باره خدا غیرتی شدن و از ناموس خدا دفاع کردن. که این آدم لجنی را با خدا و دوستی با خدا چه کار؟ این است ابلیس. آیا نه این است؟ این راز تاریخی عدابت با تصوف حق است. البته تصوف دجالی هم حسابش روشن است. 81. بارها و بارها ادعا کرده ایم که خدا موجودی از موجودات عالم هستی منتها عظیمتر یا عظیمترین آنها نیست و حتی قادرترین و داناترین آنها. این خود شرک عظیم است که در نزد بسیاری از عوام و علما حضور دارد. یعنی خداوند برترین موجودات از میان موجودات نیست. 82. خداوند نور معرفت انسان درباره خلقت خداست. ولذا به واسطه معرفت شناخته می شود. ولذا انسانهای جاهل یا کافر در قیامت کبرا تا به دیدارش را ندارند و خود را در دوزخ آن هم با صورت سرنگون می کنند. 83. خداوند می فرماید که جهان را خلق کرد تا شناخته شود به واسطه انسان، نه اینکه فقط دیده شود، بلکه دیده شود به واسطه شناخت و نه فقط حواس. 84. ولذا عارفان حتی قبل از قیامت کبرا هم او را در درجات تجلی دیدار می کنند که البته دیدار کامل در قیامت کبرا ممکن می شود. 85. شناختی که تبدیل به نور در چشم دل می شود که چشم سر به واسطه آن نور می تواند خداوند را دیدار کند، همانطور که علی علیه السلام دیدار می کرد. 86. نور معرفت چیست و چگونه حاصل می آید؟ این است کل مسئله عرفان عملی. 87. آدمی با نور معرفتی که خداوند به او می بخشد نور جمالش را مشاهده می کند، یعنی به واسطه او به دیدار او نائل می شود در لحظه ای که شاهدی به نام بشر در میان نیست، بلکه شاهد و مشهود هر دو خداست. منتها لحظه ای بعد که به خود می آید این دیدار را به یاد می آورد، به صورت بازتاب و ذکر جمالی و یا به قول امروزی ها فلشبک، مثل شنیدن پژواک صدا. 88. ما می دانیم که خداوند را به واسطه خودشناسی می توان شناخت، و اما خودشناسی هرچه که عمیق‌تر می شود و به ذات نزدیک می گردد به آستانه فنا می رسد که باده حیرت محض است و احتضار ذهن و لحظه صفر و اوج حضور قلب. این همان آستانه است که آدمی در وضعیت صفر و اکنونیت به سر می‌برد که ذهن پاک پوک و دل حضور و شوق و آتش محض است، که نه مکان و نه زمانی در کار است. به راستی بی نهایت شبیه لحظه احتضار موت است. اینجا قلمرو به امهای من است. این غایت خود و خودشناسی است، یعنی فنای از خود و بر مرز وجود و عدم ایستادی، وان که ایستاده نیز تو نیستی، بلکه نور معرفت است که همان توشه آخرت است. این توشه آخرت و جاودانگی توست که او را دیدار می کند در یکی از درجات ظهور. 89. تو باید حاضر باشی تا او ظاهر شود، و حاضر بودن تو همان نبودن توست به آنی. این همان بقای در فناست که به فنای در بقا منجر می شود و دیدار حاصل آمده است، و چون به خود می آیی و باز می گردی به خود می بینی که دیده ای و دیده شده است، و بلکه دیده شده ای. این واقعی تو امان است، دیده شدن در حال دیدن، و کان شاهدن مشهودا. 90. نور معرفت به معنای نور شناختن چیزی یا چیزی را به گونه ای و یا ایده و فرمولی شناختن نیست، بلکه اتفاقا مطلق نشناختن است و یقین بر این مطلق. و اینجا و فقط اینجاست که میتوان علی را فهمید که خدا را از آن شناختم که نشناختم. آیا این یک دیالکتیک یا پارادوکس است؟ نه، این عین توحیدی عرفانی و عرفان توحیدی است که در آن شناختن عین نشناختن است، زیرا تو دیگر دوتا نیستی، بلکه یکی هم نیستی، بلکه نیستی. این نور معرفت است. 91. این شعر نیست، بلکه واقعه است. 92. اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه قافزتون رافعه. آنگاه که واقع می شود واقعه، که نیست وقوعش را دروغی، بالا برندهی فرو گذارنده است. می بینید که خدا هم همینطوری حرف می زند، ظاهراً دیالکتیکی و افسانه‌ای. 93. حالا چرا نام این واقعه را واقعیت گذاشته است خدا؟ زیرا جز خدا هیچ واقعیتی نیست و مابقی تصور است و بس. عدمی وجود نما. فقط خداست که وجودی موجود است و واقعیت است و انسان واقعی هم فقط در چنین واقعی است که واقعی می شود، یعنی انسان می شود. و تا قبل از آن یک انسان فرضی و بلکه یک موجود فرضی است که نه هست و نه نیست. 94. و اما الله نور است در قرآن. کدام نور؟ نور خورشید لابد. اگر چنین باشد که بایستی بازگردیم به آفتاب پرستی مذهب شینتو و میترائیسم و مذهب بابلیان و فرائنه و بلکه آتش پرستی. 95. الله نور معرفت است که مثال نورش به چراغی میماند که خود به خود مشتعل می شود و این نوری بر نور است. این مثال خداوند در کتابش واضح می سازد که نور الله نوری است برای نوری که می شناسیم. نور علی نور. 96. این همان نوری است که نور آفتاب در مقابلش کورسو می شود و دود می زند. این همان نوری است که وجود پیامبر را بی سایه می کند، یعنی نور آفتاب را دفع می کند و یا نور آفتاب را از هیکل پیامبر عبور می دهد. این همان نوری است که چون مهتابی بر دور سر اولیای الهی دیده می شود. این نور معرفت است. 97. آن که دود زدن آفتاب را دیده است می داند که آن نور چه نوری است که زمین مشعشع می شود به نور رب. قرآن. این نور معرفت عارف است که نور رب است در او و بر او و با او و حتی بی او، چون نور معرفت علی که با همه عارفان است و این اصلا همان نور علی است و بیهوده نیست که عارفان آیه الله نور است را تعبیر می کنند به علی و علی را نور الله می خوانند. 98. یعنی بی علی نمی توان خدا را دید، همانطور که پیامبر اسلام هم در معراج تماما با علی بود و چون به نور علی او را دید لذا او را علی وار دید. 99. در دازگاره یک روز صبح درست به هنگام طلوع آفتاب مواجه با طلوع شدم و با کمال حیرت دیدم که آفتاب بسیار کوچک شده و علناً دود می زند. اول پنداشتم که مشکل بینایی پیدا کردم، ولی نظرم به مقرب افتاد که آفتابی دیدم، آن هم فقط و فقط نورش را، تلألو آن را که تمام آسمان را غرق در نوری مهتابی کرده بود، منتها به قدرتی میلیون ها بار شدیدتر از نور ما، و این نور نه از آسمان که از زمین بالا می آمد. طلوعی از دل زمین و همانجا این آیه را دیدم و زمین به نور پروردگار طلوع می کند. این طلوع زمین بود که خورشید را کور کرده بود، نه مرا، و دود می زد. فقط کافی بود که پف کنی تا خاموش شود، مثل فانوسی که تا صبح سوخته و نفتش ته کشیده باشد و شیشه‌ای دود زده و نیمه شعله‌ای دودین و همین. با خود گفتم که حاله این خورشید هستی تاب چنین است. پس آن خورشید چیست؟ آن خورشید جمال. صد. حالی که آن وقایع را به یاد می آورم می بینم که من اصلا آنجا نبودم. پس من کجا بودم؟ آیا اصلا بودم؟ این او بود که بود و حالا من می بینم که حالا تازه هستم و ای کاش هرگز نمی بودم. هرگز، هرگز، هرگز. این چه بودنیست که تو باشی و او نباشد؟ خدایا این چه امتحانیست؟ آیا من به راستی هستم؟ نه، من فقط آنجا بود که بودم. من اینجا فقط یک سایه‌ام، سایه رنجور بر دامان نور، چلکه زشت و ناجوری، همچون کسوف. من جلوی نور را گرفتم. آیا نور خصمی جز من دارد؟ هرگز. من خصم خیشتنم، به راستی که انسان دشمن آشکاری است. قرآن 101. اگر قرآن نمی بود، آیا من اینک دیوانه‌ای در دارالمجانین نبودم؟ هرچند که همینک هم بیش از این نیستم در این دیوانه خانه بزرگ، ولی لااقل بر دیوانگیم آگاهم و فرق من با دیگران شاید جز این نباشد. 102. آری، اگر قرآن نبود من چه می دانستم که این وقایع چیست؟ تازه من از قرآن عربی هیچ نمی دانستم و بعد از هر واقعی گویی به من می گفت که برو قرآن را بردار و لایش را باز کن تا به تو بگویم آنچه که دیدی چه بود.